بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مسئله امامت دو سه تا نکته مطرحه. نکته اول اینه که میخواهیم امامت را و امام را اثبات کنیم. نکته دوم اینه که میخواهیم امامت و امام را معرفی کنیم. یه وقت میخواهیم امامت و امام را اثبات کنیم، این یه فایله. یه فایل دیگه اینه که مقام امامت و امام را اثبات کنیم، اثبات و یا معرفی. مسئله سوم اینه که در مقام اثبات دلائل مثبت یا عقل یا نقل، نقل هم یا قرآن یا حدیثه. دلائل عقلی متکفل اثبات کلیات، اما در مصادیق عقل راه نداره. مثل این که میگیم که بایستی که یک نفر رهبر باشه که رهبر این آیتم ها رو داشته باشه، این فاکتور ها رو داشته باشه. اما اینی که الان در دنیا در روی زمین چه کسی این فاکتور ها رو داره، این احتیاج دیگه عقلی نیست، این احتیاج به تحقیق، به اصطلاح منطق استقراء، یعنی گشتن و پیدا کردن و تجربه داره. در مسئله عرض کنم خدمت شما که دلائل نقلی قرآنی، در قرآن اون چه که مسلمه اینه که صریحاً اسم ائمه مطرح نشده، اما از شخصیتها بیان شده. در کنار دلائل قرآن ما باید از فاکتور قرآن و مبین استفاده کنیم، یعنی اینی که بگیم که قرآن احتیاج به مبین داره، بدون مبین نمیشه، پس بنابراین با مبینان قرآن که صحبت میکنیم میگن این آیه، این آیه، این آیه، به اصطلاح درباره امیرالمؤمنین علیه السلام یا درباره امام زمان یا درباره امام حسن یا درباره امام حسین. در دلیل نقلی روایی اینا رو دوباره یه بیسی رو با یه بیان جدیدی، اینا رو اینجوری نگفته بودم تا حالا، یه بیان جدید دارم. در بیس روایی باید بگیم که روایات متواتر لفظاً یا معناً، یعنی روایاتی که الفاظشون متواتره، مثل این که گفتن که خلفاء بعد از من پیغمبر فرموده 12 نفرن، همشون از قریشن، از بنی هاشم هستن، از اولاد علی هستن، اینا متواتر لفظیه. یا متواتر معنویه، یعنی مفهوم داشتن رهبر رو فرمودن رو القا کردن به ما، این رو گفتن. عرض کنم خدمت شما که در مسئله روابط امامت، که من گفتم رابطه ما با امام علیه السلام 4 رابطه هست، اینها استفاده خودمونه از به اصطلاح مفاهیم مسئله و حضور مسئله امام و امامت در جامعه خودمون استفاده میکنیم. من گفتم چند جور رابطه داریم، بگو. رابطه اعتقادی، رابطه علمی، رابطه عاطفی، رابطه معنوی. میشه که رابطه عاطفی و معنوی رو در یه فولدر جا داد، ولی من مخصوصا جدا کردم که بتونیم بیشتر صحبت کنیم. قرار شد که در رابطه معنوی، یعنی رابطه معنوی اینه که ما غیر از این که از امام علم و دانش میگیریم، در عالم معنویت به ایشون وابسته هستیم و ایشون القا کننده معنویت هستن به جهان و به انسان. دو تا مقدمه مرحوم علامه طباطبایی داشتن در کتاب شیعه در اسلام، که این دوتا مقدمه رو من گفتم بخونیم و شرح بدیم. عرض کنم خدمت شما که تا اینجا این یه خط اینو گفت که به نظر ادیان آسمانی وسیله سعادت و شقاوت اعمال انسانه، و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. سعیش دیده میشه، یعنی عملش مجسم میشه و تبدیل میشه به جسم، و سعادت واقعی و ابدی انسان اینجوریه. خب اون خوبی ها و بدی هایی که باید مراعات کنه که موجب سعادت یا شقاوتشه کجا شناسایی میکنیم؟ کی تعلیم عمومی میده؟ هیچ کس. درون و فطرت، البته فطرت پاک، نه فطرت سکولاریستی که امروزا میگن که ما هیچی قبول نداریم، فقط خدا رو قبول داریم، به دلمون عمل میکنیم. دلمون یعنی شهوتمون و غضبمون. فطرت یعنی انسان آنلاین فطری و مستقیم الفکر که هیچ گونه انحرافی در اندیشه و عملش ایجاد نشده، یه انسان طبیعیه، ولو صدای پیغمبر بهش نرسیده، ولی انسان طبیعیه، منحرف از طبیعت نشده. دین اومده مهر تأیید زده روی فهم فطری ما، یعنی فطرت ما به ما گفته که عدل خوبه، ظلم بده، احسان خوبه، اساءه بده، اعتدال خوبه، افراط و تفریط بده. دین اومده مصادیق احسان و اساءه، عدل و ظلم و مصادیق خوبی و بدی را در مصادیقی تعیین کرده، به مصادیق خوبی امر کرده، از مصادیق بدی نهی کرده. گفته که دزدی از مصادیق ظلم پس بده، نهی کرده. کمک به ایتام از مصادیق احسان خوبه، پس امر کرده. رفتن بدون اجازه در خانه همسایه تعدی و ظلم پس بده. اجازه گرفتن از همسایه برای ورود خونش خوبه، پس خوبه. کسب مستقیم و بیع حلاله، کسب غیر مستقیم و افراطی به نام ربا بده و حرامه. امر کرده و نهی کرده. برای امرهای خودش آینده خوب و برای نهیهای خودش آینده بد مشخص کرد. امر و نهی خدا، خدا که خودش بالاتر از تصور ماست، که اینو دیگه همه میگن دیگه، لیس کمثله شیء، خدا که بالاتر از تصور ماست، مانند ما تفکر اجتماعی نداره. تفکر اجتماعی یعنی تفکر قراردادی. الان از نظر اجتماعی اینجا چون سرایدارش من هستم، شما که تشریف میارید اینجا، میگم رو این صندلی ها بشینید، اینجا بشینید، از این میز استفاده کنید، از این کتاب ها استفاده کنید، این قرارداد اجتماعیه، یه قرارداده. قرارداد میکنیم روزهای چهارشنبه جلسه من اینجا تشکیل بشه، روزهای مثلا سه‌شنبه صبح اونجا تشکیل بشه. این چیه؟ قرارداد اجتماعی. این قراردادهای اجتماعی اگر عوض بشه، به هم بخوره، جایی صدمه نمیبینیم. دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه ها. اما خدا قوانینی که داره قوانین قراردادی نیست، قوانین واقعی است، به طوری که اگه یه ذره اون بر این بر بشه یه اتفاقات میفته. مثلا میگن از چراغ قرمز که رد شدی باید 30,000 تومان جریمه بدی. اوکی؟ این قراردادیه. ممکن از این به بعد بگن کسی که از چراغ قرمز رد میشه باید بره یه کتاب بخونه. طوری هم نمیشه. وزارت بهداری اعلام میکنه کسانی که ویروس آنفولانزا میگیرن، مثلا میگم باید یه کتاب بخونن. درسته؟ نه. میگه کسانی که ویروس آنفولانزا میگیرن باید مثلا نمیدونم کولد استاپ بخورن، قرص سرماخوردگی. رابطه کولد استاپ با سرماخوردگی رابطه واقعی است. رابطه عبور از چراغ قرمز با 30,000 تومان رابطه قراردادی است. اگر این نکته رو بفهمین، من حدود 40 و چند سال پیش که این کتاب رو خوندم این مطلب رو خوب فهمیدم و این اساس شد، پایه شد به اصطلاح برای بسیاری از مطالبی که فکر میکنم و حرف درستی هم هست. امر و نهی های اجتماعی فونداسیون های حقیقی و واقعی ندارن. الان اعلام میکنن که کسی که پاسپورت شنگن بگیره در چند کشور اروپایی میتونه رفت آمد کنه، اوکی؟ از یک کشور که ویزا بگیره برای بقیه کشور هم میتونه بگیره. این یه قرار داده. حالا از این به بعد میتونم بگن که اصلا کارت به اصطلاح پاسپورت لازم نیست برای عبور از کشورها، هر کی باید مثلا یه 10 یورو پول بده. اگر بگن جایی خراب نمیشه. اگر وزارت بهداشت جهانی اعلام کنه که از این به بعد کسانی که ویروس آنفولانزا در بدنشون وارد میشه تلفن رو بردارن به استاداشون سلام کنن، این ویروس ها برطرف میشه، درسته این؟ نه، چون میگن که ورود ویروس در بدن قراردادی نیست تا با سلام بر استاد و احترام به پدر مادر این ویروس رد بشه. ویروس که وارد بدن میشه باید با ضد ویروس پاتک بخوره و بره، لذا باید قرص مثلا کلدستاب بخوره، باید آموکسیسیلین بخوره. ایشون اینو میخوان بگن، خداوند جهان که بالاتر از تصور ماست چون دارای حکمت متعالی و بی‌نهایت، پس باید دستوراتی که به ما میده، دستورات چی باشه؟ دستورات با حقایق و پدیده‌های نتیجه باید رابطه واقعی داشته باشه. و چون باید رابطه واقعی داشته باشه، پس بنابراین مصالح و مفاسد حقیقی دنبال این اوامر و نواهی فرمایشی خداست. لذا میگن که فقهای ما هم میگن، متکلمین ما هم میگن، فلاسفه اسلامی هم میگن که امر و نهی های الهی مبتنی بر قضایای حقیقی هستند، نتایجشون حقیقیه. یه آیه قرآن هم داریم، یه آیه که یک آیهشو من میگم، دقت کنید شما: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره یره یعنی چی؟ یعنی کسی که به اندازه سنگینی یک به اصطلاح ذره، ذره از نظر قرآن کوچکترین جزء عالمه، درستم هست. حالا ذره یه زمان مولکول بود، یه زمان اجزای صغار صلبه لایتجزای زمقراطیس بود، الان ذره نوترونه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی کسی که به اندازه سنگینی یک به اصطلاح ذره کار خیری انجام میده، اون کار خیر رو میبینه. کسی که به اندازه سنگینی ذره کار خیر انجام میده چی رو میبینه؟ خود اون کار خیر رو میبینه. و بعدش هم همینطور. پس عمل به اندازه سنگینی ذره با نتیجهش قراردادی نیست، واقعی. تمام بنای امامت در باطن اعمال اصلش بر مبنای فهم این مقدمه است. اگر این مقدمه رو فهمیدید، یعنی اینکه مسئله امامت در باطن اعمال رو یه مقدارش رو فهمیدید، پس بنابراین تمامی احکام دین بر اساس مصالح و مفاسد واقعی عینی رئالیستی است و نه قراردادی. مگر دین خودش به ما بگه شما بر اساس کلیات دین یه سری قوانین قراردادی رو تو اجتماعتون قرار بذارین، آقا از این به بعد هر کی پلیز مثلا قهوه‌ای بپوشه مثلا این جریمه رو میده یا این جایزه رو میگیره، این قراردادی اب نداره. میخوام بگیم که احکام، اوامر و نواهی دین که بر اساس مصالح مفاسد واقعیه بر این اساسه. ببینید، میخوام که این مقدمه رو، ولو حالا یه خود طول بکشه که عجله نیست، خوب بفهمید، دقیق بفهمید. میخواد بگه که حقایق عالی عالم آخرت و عالم امر، حقایق عالم ملکوت رو نمیشه به زبان عمومی گفت مگر به مقدار. اون مقدار را قرآن کریم اینجوری گفته. دو تا نکته بهتون میگم استثنائی. یکی اینه: انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اینجا هم آورده انا جعلناه حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لعلی حکیم. قسم به کتاب مبین که ما قرآن را عربی قرار دادیم که بفهمید، و او در ام الکتاب در نزد ماست و بلند مرتبه و بسته است. حکیم رو من اینجا بسته معنا میکنم که شما بفهمید. حکیم یعنی محکم، غیر قابل نفوذ باطل. کتاب و نحکمت آیاته ثم فصلت، بسته معنا میکنم که راحت تر بفهمید. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما او را قرآن را عربی قرار دادیم که شما بفهمید. و انه فی ام الکتاب لدینا، او در ام الکتاب پیش ماست. لعلیون حتما حتما بلند مرتبه است، حکیمون بسته است، شما نمیتونید بفهمید. خب ما اون وقت انا جعلناه قرآنا عربیا، تعبیر دیگر جعلناه درباره قرآن چیه؟ انزلناه یا نزلناه هست، درسته؟ انزلناه یا نزلناه یعنی از بالا به پایین آوردیم. درود به روح فیض کاشانی. میگه که این که خداوند متعال حقایق دین و قرآن را به زبان عربی آورده پایین، دو تا ویژگی داره. یکی اینکه زبان عربی ویژگی نداره، زبان عربی به خاطر اینکه اون عرب بودن، به زبان و گفتار آورده ویژگی داره. حقایق بلند عالم به زبان نمیاد که، ولی خدا اعجاز کرده حقایق بلند عالم رو به زبان آورده، فرموله کرده. یک، عربی خصوصیت نداره جز به خاطر اینکه در عربستان بوده. دومش اینه، مرحوم فیض گفته که این حقایق قرآن که تنزیل یا انزال شده مثل این میمونه که صاحب مرغ شب که میخواد مرغاشو ببره تلونه، میگه یه الفاظی رو که الفاظ معنا نداره ولی میگه، مرغه میفهمه که باید بره تلونش. یا گوسفندچرون وقتی گوسفنداشو میخواد آب بده سوت میزنه، این سوت همه یه حقایقی که میخواد بفهمونه که شما باید برید آب بخورید، باید برید استراحت کنید، باید برید تو سایه بمونید، اونا رو منظورشه. همه اینها رو با یه سوت بیان میکنه، یعنی حقایقی رو که میخواد به این حیوانات حالی کنه با یه سوت، با یه مغ توتو میکنه، یا مثلا به پرندگان حرف دیگه میزنه. و این درسته. خداوند متعال حقایق بلند را و عمیق را که برای ما به خاطر اینکه فیزیکی متافیزیکی هستیم از عالم متافیزیک اومده، قابل فهم نیست، به زبان قرآن بیان کرده. بعدش هم گفته و انه فی ام الکتاب. فی ام الکتاب یعنی اوریجینال کتاب. تو اوریجینال کتاب چجوریه؟ لدیناست، پیش خداست. چون لدیناست لعلیون بلند مرتبه است، حکیمون یعنی بسته است. کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که عجیب غریبه. خب خداوند متعال حقایق عالم ملکوت و برزخ را در ضمن بیس‌های فرمولیک برای ما بیان کرده در حدی که ما بتونیم بفهمیم. یکیشو میگم: ان الذين ياكلون اموال اليتامى، بعدش چیه؟ انما یاکلون فی بطونهم نار. صورت ظاهری عالم فیزیک خوردن اموال یتاما، خوردن اموال یتاماست. صورت باطنیش خوردن چیه؟ خوردن آتشه. ایوهب و ولا یغتب بعضکم بعضا، مثال دوم. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. اینجا ما غیبت میکنیم پشت سر برادر مؤمن، در عالم ملکوت حقیقتش جویدن گوشت میته برادر مؤمنه. پس بنابراین بین نهی از غیبت و حقایق بیرونی که گوشت برادر مؤمن رو جویدن باشه، یک رابطه ای هست که روایت داره در باب غیبت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بودن، عایشه در عرض کنم خدمت شما که نشسته بود، سه نفر پشت سر هم آمدن، دو نفرشون که اومدن عایشه پشت سرشون حرفی زد، دفعه سوم که حرف زد از توی دهنش از زیر دندونش یک گوشت جویده مرده پرید بیرون. پیغمبر گفت این غیبت توست و خواست بفهمونه. این پدیده، این مسئله، این فرمول نتایج بسیار بسیار بلندی داره. نتایجش اینه که امر و نهی های خداوند متعال هر چند ظاهر دارای نتایج حقیقی است. خوشبختانه در پدیده های امروزی ما مثال بسیار داریم. در امر و نهی های خدا رابطه امر و نهی با حقایق بیرونی رابطه هایی هستند، رابطه هایی هستند حقیقی و واقعی. لذا شما یه یا الله که میگید، در مونیتور وجودتون یک کاراکتر ایجاد میشه، یک نگاه کوچک به نامحرم هم همینطور. یک یا صاحب از زمان که میگید، در هارد وجودتون یه فولدر باز میشه برای حضرت. وقتی یه گناه کوچک میکنید و به همون اندازه از حضرت هم دور میشید همینطور. یه جمله بگم بعد بقیه شو بخونید. این که در توقیع شیخ مفید حضرت میفرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، اینو تا حالا نگفتم، اولین بار به این تعبیر دارم میگم چون این بحثا پیش اومد. این که امام زمان علیه السلام میفرماید که ما شما را فراموش نمی کنیم و از کار شما اهمال نمی کنیم و شما را در نظر داریم، در دو صفحه مونیتور و هارد نگاه میکنم، هم در باطن اعمار مینگرم و کارهای ما رو میبینم، هم در ظاهر اعمال مینگرم. یعنی امام علیه السلام الان که ایستاده نشسته سویچان میکنه، هم السلام علیک یا بقیت الله گفتن منو میبینه، هم تأثیری که این السلام علیک در باطن اعمال من، که این باطن هارد وجود من ضمن این که اینجاست در عالم امر، در عالم ملکوته، اونجا میبینه تو تابلو که چی شد. دقیقا مثل خلبانی که در اتاق خلبانی نشسته، پدیده های بیرون عکس برداری میشه، سرعتش عکس برداری میشه، عرض کنم جهتش عکس برداری میشه، بادهایی که میان عکس برداری میشه، اونجا با نوشته هایی نشون داده میشه، همش دیده میشه. پس انا غیر و مهملین لمراعاتکم، هم ظاهر داره هم باطن. احادیث متقن داره که انسان مؤمن وقتی میمیره در ایستگاه اول برزخ یه مرتبه میبینه 6 نفر در 6 جهت ایستادن. حالا من ترتیبش یادم نیست، ببخشین شما کی هستین؟ جناب عالی. میگه من نماز شما هستم. جناب عالی من روزه شما هستم. جناب عالی من اخلاق خوب بالا سرم. جناب عالی که از همه زیباتر هستید، من ولایت شما هستم. اینها همون ملکات باطنیست و همون تجسم اعماله که اینجا به این صورت مجسم میشه، در تمثل پیدا میکنه در برزخ و بعدش هم در قیامت. ما در بعضی از عرایضمون در گذشته رابطه بین اعمال انجام با نتایج رو تشبیه کردیم به نسخه دکتر و نتیجه واکنش‌های شیمیایی، فیزیکی و شیمیایی، بیولوژیکی، فیزیولوژیکی که در وجود ما در دستگاه گوارش ما پدید میاد. لقد کشفنا عنک غطاءک، یعنی این غطاء و پرده را از جلوی چشمت برداشتیم، فبصرک الیوم حدید، امروز دیدت تیزبین شده، حقایق رو میبینی. حقایقی را که میبیند حقایقی است که نتیجه اعمال خودشه. و اون اولش که گفت وجاءت کل نفس معها سائق و شهید، این سائق و شهید قرارداد نیستن، حقایق واقعی هستن که یکی سوق میده و اینا راهنمایی میکنه و یکی شهیده، یعنی گواه بر اعمال خودشه. خب فلنهینه حیاتا طیبه، حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی حیاتی که توش مرگ نداره، مرض نداره، غفلت نداره، ناخوشی نداره، یکسره خوشیست. در این دنیا ما حیات طیبه داریم؟ نه. فلنهینه حیاتا طیبه سه تا تأکید داره، یکی فا که نتیجه است، یکی لام ابتداییه، یکی نهینه که نون تأکید ثقیله است. سه بار تأکید کرده که هر کسی که عمل صالح انجام بده، مرد باشه یا زن، ما براش حیات طیبه داریم و او را به حیات طیبه زنده می داریم. این حیات طیبه ای که نتیجه اعمال صالح مرد و زن در اینجاست، این حیات طیبه قراردادی نیست بلکه واقعی است و اونجا تمامی اعمال مجسم میشن و هستن. از تجسم عملی که دیگران مانند فلاسفه و عرفا گفتن خیلی دقیقتر و قویتره. بین عمل و نتیجه عمل علیت و معلولیت قائل نیست قرآن، بلکه وحدت و عینیت قائله. آیه رو نگاه کنید، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. اون عملی را که از خیر و شر انجام بده، خود اون عمل رو حاضر میبینه. یعنی عمل و نتیجه نیست، عمل و نتیجه قرآن بسه گرده جزا گفته، اما جزا را با عمل وحدت و عینیت دانسته. چی گفته؟ گفته انما تجزون ما کنتم تعملون، شما همونی که عمل میکنید جزا داده میشید. انما تجزون ما کنتم تعملون. و این آیه هم خیلی روشنه که تجد و کل نفسین، جالبه ده که تجد و گفته، مییابه، پیدا میکنه، میبینه، مییابد، وجدان میکند هر کسی آن را که عمل کرده از خیر حاضر و اونی که عمل کرده از سو. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، چه امام مبین قرآن باشه، چه وجود امام زمان علیه السلام باشه، یعنی در صحیفه کتاب وجود امام تمامی اعمال گذشته و آینده ما ثبته. خیلی عجیبه این. شیعه که انقدر اصرار میکنه به مقامات ائمه، که سنی‌ها خیلی هاشون میفهمن روشون اونور میکنن و خیلی هاشون هم نمیخوان بفهمن و خیلی هاشون هم نمیفهمن، ایناست، این آیات کریم است. حتی ایشون بدون این که الان روایتی بیاره، آیات استدلال کرده که تمامی این آیات این حیات طیبه رو بر ما روشن میکنن. من یه نتیجه بگیرم، کل این مقدمه چی شد؟ میخوایم اینو بگیم، رابطه بین عمل و نتیجه رابطه حقیقی است. رابطه بین عمل و نتیجه رابطه علت و معلول نیست، کار و نتیجه نیست، فعل و اثر فعل نیست، کنش و واکنش نیست، بلکه عینیت و وحدت، هویت و آیدنتیتی وجود داره بین عمل و نتیجه عمل. یعنی وقتی که عمل رو با نتیجهش در نظر میگیریم، میبینیم که اینا چی هستن با هم دیگه، با هم دیگه رابطه شون رابطه عینیت و هویته. اینه اگر اینه، پس بنابراین تمام اوامر و نواهی که خداوند متعال از خدا صادر شده، روابط واقعی داره با نتیجهش، که اون نتایج در باطن ما ملکه میشه و در اون عالم مجسم میشه و این ملکات و تجسم در اینترفیس امام علیه السلام و در معرض دید امام علیه السلام قرار داره. لذا امام علیه السلام که الان بر ما مسلطن و ما رو میبینن، هم ظاهر اعمال ما رو میبینن و هم نتایج اعمال ما رو میبینن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.